في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل به حضرت صاحب العصر والزمان روحي وارواح العالمين لتراب مقدمك الفداء يا محمد. حضرت امام قدس الله سره دوازده بهمن بعد از سالها تبعید به ایران آمد و تو فاصله این ده روز اتفاقاتی رقم خورد که منجر شد به پیروزی انقلاب. و اتفاقا اون شبی که امام دستور داده بود که بریزن خیابون و حکومت نظامی رو بشکنن، خب عده‌ای با امام گفتگو کردن که امام از این بیان منصرف بشود. حکومت نظامی بود، بختیار روی کار، تعارف هم با کسی نداشتن، سابقه قتل مردم هم که فراوان بود. اما امام دستور داده بود همه بیان بیرون، زن و مرد هم فرقی نگذاشته بود. یکی از اون بزرگوارانی که با امام صحبت کرده بود، دیگران باهاش صحبت کرده بودن، مرحوم آیت الله طالقانی بود که میگه من تلفن زدم، حضرم دارن میبینن. با امام گفتگو، یه وقتی دیدن آیت طالقانی دستش گوشی رو گذاشت، گفتن آقا چی شد؟ گفت به امام گفتم، امام فرمود اگر دستور صاحب زمان باشد چی؟ دیگه حرفی نداشتم، گفتم آقا دستور حضرت هست، گوشی رو گذاشته بود. و اتفاقا دستور حضرت اجرا شد و به پیروزی انقلاب هم ختم شد. اون اتفاقا اون کسی که این پیغام رو برای حضرت امام آورده بود، مرحوم حاج قدرت الله لطیفی نسب بودن که حالا چند وقت دیگرم چهارم شعبان سال روز رحلت ایشون هم هست. حالا به مرور انشالله تشرفات دیگری هم از ایشون نقل خواهد شد که امام ایشون رو در این حد قبول داشتند که وقتی از طرف حضرت پیغام آوردند، حضرت امام پذیرفتن این پیغام رو. امام در این گونه مسائل دیر باور بود و باید یقین حاصل میکرد، البته در همه مسائل باید این یقین براش حاصل میشد که بیان بکند. چون در آستانه دهه فجرم بودیم، این نکته هم عرض کردم که دل قوی دارید که این انقلاب به معنای واقعی نه شعارگونه، حضرت ولی عصر پشتیبانش هست، با این حجم از دشمنی ها انقلاب سر پای خودش ایستاده است. الان نباید چیز از انقلاب ما باقی میمان و قدر متیقن هم تا ظهور حضرت ولی عصر این انقلاب ادامه دارد. کسانی هم که افسانه بافی میکنن برای خودشو، گفت ای مگس عرصه سی مرغ، نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. میبینید که تو هر فتنه ای عرض خودشون رو میبرن، بعد هم زحمت درست میکنن برای انقلاب. فقط انشالله خدای متعال کمک بکنه، مسئولین هم تدبیری بیاندیشن، خود مردم هم کمکی بکنن، از این مشکلات هم عبور بکنیم. صلوات عنایت بفرمایید. خب چون در آستانه ولادت حضرت جواد العیمه سلام الله علیه قرار داریم، من تیمونن و تبرکن حدیثی از آقا محضرتون تقدیم بکنم و بعد انشالله بحثمون رو ادامه میدهیم. اسماعیل ابن سهل میگه من یک نامه ای نوشتم به حضرت جواد العیمه سلام الله علیه و حضرت هم به خط مبارک چیزی نوشتن که من اون خط رو شناختم، خط مبارک حضرت بود میشناختم، چون ائمه و بزرگان گاهی به خط خودشون گاهی میگفتن، کاتب مینوشتن، بعد مهر و امضا میکردند و میفرستادن. کتبت الی ابی جعفر الثانی. حالا سوال چی بود؟ علمنی شیئا اذا قلته کنت معکم فی الدنیا والآخره. آیه چیزی یاد من بده که من وقتی گفتم نتیجهش این باشه، با شما باشم دائما، فی الدنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخرت با شما باشم. بعضی های دنیا با اهل بیتن، آخرت با اهل بیت نیستن، یعنی تو بیخ کار میان رها میکنن، وسط کار میان رها میکنن. بعضی همالا دنیاشون با اهل بیت نبوده اما آخری توبه کردن و اون دنیا با اهل بیت هست. بعضی هم نه دنیا با اهل بیت نه آخرت با اهل بیت. اما این میگه به آقا جواد العیمه گفتم آیه چیزی من یاد بده که من وقتی اون رو گفتم در دنیا و آخرت با شما باشم. فکتبه، حضرت نوشتن چیزی رو به خطو، اعرفه، به یه خطی نوشتن که من اون خط رو شناختم. چی فرمودن؟ اکثر من تلاوت انا انزلنا و رتب شفتایی که بل استغفار. اگه میخوای تو دنیا و آخرت با ما باشی زیاد انا انزلنا رو بخون و این لبات دائما تر باشه به استغفار، وقت نتیجه چی میشه؟ انسان معیت پیدا میکنه در دنیا و آخرت با اهل بیت عصمت و طهارت. چون اونم گفت معکم، با همتون، فرقی نداره با هر کدوم از اهل بیت، معیت با اوناست که خیلی مقام بلندیست. زیاد انسان تلاوت بکنه سوره مبارکه قدر رو تو هر فرصتی که پیش بیاد. ما فرصتهای خالی زیاد داریم که میتونیم این کار رو انجام بدیم. استغفارم که یعنی رتب شفتیک، یعنی دائما به او که لبات همیشه خیس باشه، اینقدر این استغفار رو شما بیان میکنید. معلومه که ما نیاز داریم به استغفار رفقا. وقتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام که اول شخص عالم است، بالاتر از پیامبر ما نداریم، در تمام عوالم هر مجلسی می نشستن چند مرتبه 25 23 27 استغفار می کردند. العیاذ بالله، او آلودگی که نمی گرفت، من و شما ها که جای خودمون هر مجلس میریم با هر کس هم سخن میشیم، یه چند مرتبه هم استغفار بکنیم، اولا حواسمون جمع باشه آلوده نشه. گاهی هم که با خودمون خلوت میکنیم، در خلوت خودمون هم میتونیم. رفقا گاهی ما خلوت هامون خطرناکتر است از نشستن با دیگران. تو خلوت اینقدر افکار خاص ممکنه بیاد یا تصمیم های غلط و اشتباه که ممکنه به ما ضرر بزنه، ما نیازمنده به استغفار هستیم توی این دنیای با نفس ها. این هم تیمونن و تبرکن از مولای منعزت جواد الائمه که از همه گناهان ما بگذره. خدا انشالله ما رو مورد عفو و رحمت خودش قرار بده. خدا ما رو از منیت نجات بده. خدا ما رو از این کبرهایی که خودمون اصلا قبول نداریم کبر است نجات بده، از توقعهای بیجا نجات بده. یا خیلی بده گاهی میاد سراغ انسان. خب و اما از خان پر از خیر و برکت حضرت جواد حضرت امام سجاد امام العارفین زین العابدین سلام الله علیه رسیدیم به این فراز که حضرت چند تا تقاضا داشتن، بعدم از خدا با این ادبیات خواستن به من منت بگذار، فمنون من منت بگذار این چند تا کار. حالا در بحث منت عرض کردم حرف زیاده، قبلا هم گفتگو شده، اما مثلا یک معناش اینه، یعنی من استحقاق اینو ندارم، منت میگذاری بر من، من لیاقت ندارم، من مقدمات این کار رو فراهم نکردم، اما شو آقایی کن. عرض کردم که این ادبیات پایانی دعا، چون بالاخره داریم به این فرازهای پایانی از دعا هم میرسیم، حتی پایانی با یکی دو هفته جمع نمیشه، ولی هفت سال داریم این دعا رو شهر میدیم، شاید پایانش هم یکی دو سالی طول بکشه، اما کلن ادبیات از سجاد سلام الله علیه عوض شده، یه حالت دیگری پیدا کرده، یه خود منت بگذار بر من. حالا ما که رومون نمیشه اینا رو از طریق از به اصطلاح حال امام سجاد بیان بکنیم، ما داریم از نگاه خودمون، خدای من منت بگذار، یعنی من استحقاقشو ندارم، مقدماتشم فراهم نکردم. شاید یه معناشم میباشه، خدای نگاه به خودت کن، نگاه به من نکن، خب یه خیلی معناش فرق داره. فمنون علیه قبل البلاء بالعافیه، خدایا قبل از اینکه بلا بیاد تو سلامتی من بده، چون بلا به هر نوعیش که هفته قبل عرض شد بالاخره مشکلات خاص خودش رو داره دیگه، بهترینش بلاییست که در قالب امتحان باشد. بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود دل من اگر امتحان دهد. دومیش میفرماید و قبل طلب بالجدتن، خدایا قبل از این که من از درخواست کنم تو من رو توانگر کن، غنی بکن از این کار. تو این دعای معرجه و میخونیم دیگه، قبل از اینکه ما سوال بکنیم خدای متعال میده. اصلا خدایی یکی از کاراش همینه. ما تو ما یه سری نیازها داریم، گاه قبل از اون که طلب بکنیم خدای متعال داده، ولی ما هیچ وقت اینا رو نمیبینیم، اصلا نخواستیم که ببینیم، تازه داده‌هاش هم نمیبینیم. خودم رو دارم عرض میکنم، گفت کافر همه را به کیش خود بندارد، اما یه واقعیتیش دیگه، خیلی چیزا رو زمینه که خدای متعال با یه کارای کم ما عظیم میده. یا من یعطی کثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم یسأل و من لم یعرف، و من لم یعرف یعنی اصلا من عقلم هم نرسید که این، نمیشناختم که این برا من خوبه، این راه برا من خوبه، این کار برا من خوبه، این هیچ. اما لطف خدا همراه من بود. بقول خواجه لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی؟ خموش. لطف خدا، حسن ظن به خدا، میدونی مثل چی عمل میکنه؟ مثل عسل عمل میکنه. عسل که با هر چیزی بخوری منفعت داری، همه داروها رو ببینید میگن با عسل بخورید، با عسل بخورید، با عسل بخورید. هزار و یک بیماری رو ائمه فرمودن درمان میکنه. قرآن بهش گفته شفا، فیه شفا اون للناس. خاصیت عسل اینه، با هر چیز بخوریش اون خاصیتی که او داره، اون داروی دیگر، اون شیء دیگر، اون نوشیدنی یا خوردنی، میبره در محل خودش قرار میده، نمیذاره جای دیگری. وقتی مخلوط میکنی تمام اون خاصیت میره. برای چی خوبه؟ یکی میگفت که بابام هر قرصی میبینه میخوره، میگه این همه قرص برای چی میخوره؟ گفت بالاخره برای یه جا خوبه دیگه. یه جا رو خوب میکنه. اصلا لطف خدا بلا تشبیه مثل همینه. شما تو هر چیزی که امیدت به خدا باشه، لطف خدا رو مد نظر بیاری، میبره و در اون محل خودش قرار میده. بله، ما اصلا نمیشناختیم که چی هست. با یه چیزای کوچیک خدا کارای بزرگ. خدا اینقدر به ما لطف کرده، گاهی پر رو هم شدیم، باش قهر میکنیم، ناز میکنیم، سرش داد میزنیم، ازش توقع داریم، گاهی منکرش میشیم. اصلا چقدر خوبه خدا، خوبه. نه این کار، این کار خیلی هم خوب نیست، اما خدا چقدر خوبه. ما رو از عدم به وجود آورده، بعد حالا دو قرتونی بمونم باقی سر خدای متعال. البته خب به بیان ائمه معصومین این لطف خودش هم بوده که این چنین ما رو پر رو کرده. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشان گناه می بنوش. لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. رندی حافظ نه گناهیست سهل، در نظر پادشاه ای پوش. لطف خود خدای متعال ما رو پر رو کرده. امام میگه خدایا قبل از این که من درخواست بکنم، تو مرا توانگر بکن، به ثروت برسون. چرا این تقاضا رو میکنه؟ چون همه خزائن دست خداست، همش. الا عندنا خزائنه، همه چی دست خدای متعال است. در روایت هم داریم خزائن الله چیه؟ الکلام. خدا این چنین نیست که یک انبارهایی داره ما خزائن رو اینطوری معنا بکنیم. هر وقت خواست درش رو باز میکنه به هر که هر چه خواست بده. خزائن در عالم ماده معناش اینه که شما باید یه انباری، سیلوی، پسندازی، چیزی داشته باشی، صندوق ذخیره‌ای. در خدای متعال فرمودن خزائن الله الکلام. یعنی چی؟ فاذا اراد شیئا قال له کن فیکون. او به هر چیزی اراده کنه باش، همون موقع ایجاد میشه. یعنی اصلا کاری نداره، زحمتی نداره برای خدای متعال. حالا اینجا دارید اولا تقاضای ثروت میکنه، توانگری، بی‌نیازی. نگاه دین بله این هست. ببینید در این دعای ماه مبارک رمضان چی میخونیم؟ اللهم اغن کل فقیر. یعنی باید روزی برسه که هیچ فقیری نباشد، کل فقیر. نگاه ما هم باید همین باشه. ای که مثلا جامعه دینی یه جامعه فقیر عقب افتاده بی اعتبار باشه، نه، این معلومه که هیچ ربطی به دین نداره. مدیریت دین این چنین نیست، حداقل نگاهش این چنین نیست، در این مسیر داره قدم میزنه. خب یه جایی البته دچار شدت و ضعف میشه، تا حکومت دین به معنای واقعی مستقر بشود. اون موقع است که دیگه واقعا اتفاق میفته. و الا در مسیر استقرار طبیعیه، در مسیر استقرار شما شیب ابی طالب هم داری، در مسیر استقرار شما جنگ تحمیلی هم داری. امیرالمومنین نزدیک به 5 سال حکومت فرموده، در طول این 5 سال حکومت ظاهری حضرت اونجا 3 تا جنگ داشته، هر 3ش هم بر حضرت تحمیل شد. بله یه جایی هم این چنین هست تا استقرار پیدا بکنه، اما نگاه اینه. لذا کسی که مهر دین روی سینش هست بعد نمیره کار بکنه، تلاش نمیکنه، نگاهش به تولید ثروت نیست، ای باید در دینداریش هم شک بکنی. ولی ما دینداری رو همچنانی که در یه سری از مناسک هویدا میشه، از یه سری از خصلت ها هویدا میشه، از یه سری روش ها هم هویدا میشه، معلوم میشه. ما هر کس رو با فلان قیافه ببینیم، با فلان گویش ببینیم، خیلی شک مثلا پیدا میکنیم که دیندار است یا دیندار نیست. اگر نه پوشش و گویشش اینچنین باشه خیلی خوب. یه سری خصلت ها ائمه فرمودن، مثلا راستگویی، صداقت، نماز اول وقت، اینا خب معلومه که این شخص دینداره. یه سری کارهای دیگر هم داریم، روش ها مثل همین که با هم تکمیل میشه و معلوم میشه که این شخص شخص دینداریست یا دیندار نیست. حالا اینکه شما تعلق پیدا نکنی به اون ثروت و دارایی، او یه بحث دیگریست. مرحله دوم، کسی که با نگاه دین دنبال ثروت بره، دنبال قدرت برود، هیچ وابستگی و دلبستگی هم نداره. اگر به قدرتت، به ثروتت دلبسته شدی، احتمالاً مسیر رو درست نرفتی، یا وسط مسیر شیطان زده بیخ گوش کار رو، برده کار رو، نیت خیرت رو برده. ولی ائمه ثروتمندترین افراد زمان خودشون بودن، اما برای خودشون اون چنانی که باید استفاده بشه استفاده نمی کردن. پس نگاه دین بله به توانگری هست. در دعا هم خیلی فراوان داریم که این رو خواستن که انسان برسه به یک جای، اما از خدا خواستن نه از خلق روزگار. اهلش بگن گشتیم نبود، نگرد نیست. میگه ما گشتیم، دورامون زدیم، دیدیم جز خدا در عالم وجود نداره، جز خدا در عالم کاری نیست. از خدا بخواییم همه چیز رو. دیروز رفته بودیم سر قبر عارف بزرگ، مرحوم آقا محمد بیدابادی، در تخت فولاد اصفهان. بعضیا شخصیت ملا محمد بیدابادی رو با مرحوم آیت الله محمد جواد بیدابادی اشتباه میکنن، گاهی داستاناشون هم با هم مخلوط میکنن. اصلا توی فضای مجازی خیلی نمیشه اعتماد کرد به نقل قولهایی که از بزرگان و اینا هست. بعضشون رو ما خودمون سندشیم، نقل کردیم از بزرگان، بعد تو فضای مجازی چیز دیگری نوشتن، اصلا بردن تشخیص نمیدن. یکی از آقایون در تلویزیون داشت صحبت میکرد، داستانی که من از قول مرحوم استادمون شیخ محمد تقی انصاری نقل کرده بودم، او داشت میگفت، مستندش هم میکرد به میرزا محمد جواد انصاری همدانی، فقط چون تشابه اسمش چی هم بگی دیگه. اما این مرد بزرگ، آره، توفیقی شد دیروز به زیارت قبر ایشون رفتیم، یه جمله ای داره خیلی با دل انسان بازی میکنه. میفرماید که تو را یک دل است، پس یک دلبر کافی است. علیه الله به کافن عبده. این رو میاره، یه دل ما داریم، یه دلبر باید داشته باشه، هر که در طول این دلبری است او محترمه. نه بذار کنار، دو عالم را به یک بار از دل تنگ چیکار کردیم؟ ورون کردیم تا چه بشود؟ تا جای تو باشد. دو عالم را به یک بار از دل تنگ، یه بار هم آقا بعد اتفاق بیفته، یعنی یه جا آدم تصمیم بگیره، دع نفسک و تعال، نفست رو بگذار و بیا. سخت، منم دارم میگم که اینقدر بگم از شما خجالت بکشه، مجبور بشم خودم هم آره یه تکونی بخورم. اما یه دل داریم، یه دل بر خدا، اهل بیت اینا دل برن، بقیهش رهزنه، مجازیست. نمیدونم این خاطره رو براتون تعریف کردم یا نه، شایدم گفته باشم اگرم. آره، این آقای سید محمد حسین طباطبایی که حافظ قرآن بود و موقع بچه بود که عنوان معجزه قرآن و این ازش یاد میکردن، یکی از خصوصیاتش این بود که هر سوالی میپرسی قرآنی جواب میداد و خیلی جالب بود. آورده بودنش مدرسه علمی که ما اونجا درس میخوندیم، یه چند سال قبلترش اونجا من درس خونده بودم، بازم مرتبط با اون مدرسه بودم. متولی مدرسه حضرت آیت الله عظما نوری احمدانی بود، مدرسه مهدی موعود در قم که الان بنده زاده هم مدرسه داره درس میخونه. ما با استادمون مرحوم شیخ محمد تقی انصاری احمدانی، این مرد وارسته، رفتیم مدرسه. پیش گفتم که آقای بچه ها رو دارن میارن مدرسه اونجا، گفت منم دوست دارم ایشون رو نزدیک ببینم و اینا، بیام. خیلی خوشحال خدمتشون رفتیم و شما گوشه مجلس نشسته، گفت جهانیست بنشسته در گوشه ای. هر کی یه سوالی پرسید، ایشون به من گفت که ازش سوال کن، بگو بهترین آیه‌ای که خدا عشق بازی کرده با بندگانش چیه. منم دستم بردم بالا، اون به همه سوال میکردم، سوال پرسیدم. ایشون بلا فاصله تا من سوال رو گفتم گفت علیس الله به کافن عبده، خدا برای بندهاش کافی نیست. مرحوم آقای انصاری بلند گفت احسنت احسنت احسنت. همین مد نظرش بود، او خودش با عرفان خودش به این نتیجه رسیده بود که این آیه خیلی آیه خاصیست، علیس الله به کافن عبده. گاهی هم خوبه این ذکرهای ایطوری بگیم، این البته الان از خودم در نیوردم، نه این سیره و روش هست. خب ما معمولا از کاری رو میگیم که توش یه طلبی هم باشه، یه چیز از خدا بگیریم، باید اون بالا بگیریم. بعضی مواقع روشی گرفتن ها چیز دیگریست، بعضی از این آیات ناب رو آدم تکرار بکنه، مثل انا لله و انا الیه راجعون که گفتم قبلا هم حضرتون عرض کردم، آدم گاهی بشینه صد بار دل شب خلوت بگه انا لله و انا الیه راجعون، اصلا بی حلاوتی داره دیگه. یکیش هم همینه، آدم بشینه با خدا عشق بازی کنه، علیس الله به کافن عبده، یعنی تکرار کنه علیس الله به کافن عبده، علیس الله به کافن عبده. و بعد میفهم خیلی از این محبت ها که ما داریم اسمش رو خدا گذاشتیم، خدایی گذاشتیم، تش چیزی نیست. کمبودهای خودمون، نیازهای خودمون یا تحلیلهای شخصی خودمون هست، اسمش هم گذاشتیم خدا. من سالهاست دارم این معیار رو به رفقا عرض میکنم، اگر تو عشقهای مجاز شیطون گولت میزنه، توجیه میکنه که من این رو برای خدا میخوام، برای امام زمان میخوام، برای امام حسین میخوام، یه سنگ محکی داره بزنی روش، درست میگی یا نمیگی؟ خیلی ساده است، ما خودمونو گول میزنیم. ما چرا فلانی؟ میگه من اینو به خاطر خدا میخوام. سنگ محکش اینه، خود خدا رو که اینقدر دوست نداری میزنی امام زمان؟ من خاطر امام زمان، خود امام زمان که اینقدر دوست نداری. به خاطر امام حسین؟ برای خود امام حسین که اینقدر دوستش نداری. چه برایه؟ تو برای رفیقت میمیری، دل تنگ میشه، گریه میکنی، میری برای امام زمان کی تو اتفاق افتاده؟ کی برای خدا اتفاق افتاده؟ که الان منت چیم میذاری که من اینو برای خدا میخوام، برای امام حسین میخوام، باز خود گول نزن. بگو دوست دارم خدا یا کمک هم کنین اجاب بین من و تو نشه. منت سر خدا و امام زمان امام حسین نهید. راهش همینه دیگه، آدم یه نگاهی بکنه متوجه میشه که برای خداست یا برای خدا نیست. خود امام حسین رو اینقدر فکر نمی کنم دوست داشته باشه. آوا حسین جان همه چیه من فدای تو فلان، بچه تو چرا حسین نمیگذاری؟ آقا دیالا گیر نده به چیزای کف کن. نه خب مگه عاشق نیست؟ غرض اینه که عشق نیست، دوست داشتنه. سنی هم دوستش دارن، هندو هم دوستش دارن، گبر هم دوستش داره. اصلا حسین رو نمیشه دوست نداشت، اینو بفهمیم. منت دوست داشتن اهل بیت رو سر اهل بیت نگذاریم. همه دوستشون دارن، همه. اون رابطه عاشقانه خب یه جایی باید بروز ظهور پیدا بکنه. اتفاقا از همین کارهای ساده کار حل میشه. در میگم انقلابی هم یه دونه عکس آقا تو خونش نیست. چرا؟ چون حال و حوصله نداره، ممکن کسی بیاد فلان بکنه، ولی زده تو خونه مثلا. اسکوزاری که میرسه میریم جای دیگری. معماری خونمون و تنظیم چیزی های خونمون، همین دکوراسیون میگن که فارسی چی میشه بلدی؟ معماری داخلی؟ چی دمان؟ اونجا که میرسه اهل بیت کجاست؟ وقیس الازا. حالا قرزم رو علیه سلاله به کافن عبده بود، سخن اون حکیم فرزانه. اما اینجا که داره تقاضا میکنه بلجدتن، چرا خود غنا رو نیورد، غنی رو نگفت؟ این خب خیلی واژه های نزدیک به هم هست، معنا یکیست اما طریق رسیدن بهش متفاوت هست. اینه که امام سجاد سلام الله علیه بیان میکنه چند تا وجه داره. یه وجهش اینه، یعنی خدای منو توانگر بکن قبل از اینی که من جد و جهدی کرده باشم. حالا که داریم منت میذاریم، من خیلی عقلشو ندارم، فهمشو ندارم، توانشو ندارم، وقتشو ندارم، شعورشو ندارم، قبل از اینکه من یه کاری بکنم یه کاری بکن. معناش اینه، فرقش اینه. تو همه چیزا خیلی خوب، منتها اینی که آدم خدا رو واقعا مؤثر در وجود بداند. به خدا رفعا با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. من خیلی دوست دارم از رحمت خدا خیلی زیاد بگم، اما میگم رجاء کاذب ایجاد نشه. آقا تو بفهم لا مؤثر فی الوجود الا الله ایم نداره، برو بگیر بخواب. اما این بفهمی ها که البته بفهمی نمیتونی بخوابی. میگه این خدایی که من دیدم باید براش کار کرد، باید برای خلقش جان داد. دو قسمت رو داشته باشید، فردای چیزی از توش در نیاد بیرون، همه چیز مادی و معنوی. باز یه خاطره بگم، رفتیم خیلی سال پیش عقد یکی از رفقای دانشجو رو بخونیم. بعد تو محضر قرار گذاشته بودن که ما هم از طرف این رفیقمو بریم. نشسته بودیم و تا یه چند تا از فامیله عروس و داماد بیان، و خیلی هم وضع مناسبی از پوشش و اینها نداشتن. حالا طبیعی بودی مثلا عقد و اینا طبیعی غیر الهی. تو همین فرصتی که منتظر بودیم که آقای محضردار مقدمات کار رو فراهم بکنه، یه پیرمردی وارد شد، بعد کروات زرد خمیده، اعصاب دست، هفتیقه، قدیم میگفتن مورچه بوکس رو باد میکرد، ریش نشانه ریشه نیست ولی نشانه ای که ما عبد هستیم یا نیستیم هست. یه جایی خوبه یه طوری تیغ بزنی که ماشین بزنی صدق ریش بکنه حداقل شرعیش. بعضی هم الحمدلله ریششون خیلی درسته، حالا ریششون نیست اونم انشالله کم کم از هر مرجعی تقلید میکنن حتما ملاحظه دارن. بعضی چیزا دی جز اولیاته، مثلا شما نمیتونی بگی آما هیئت میرم جلسه میرم بعد مثلا انگشتر طلا دستت باشه، خب حرامه دیگه، تعارف که نداریم. این خوب آدم گاهی رعایت بکنه مخصوصا تو جلسات مذهبی. گاهی آدم میبینه رو صندلی، حالا امشب چون جوان نشسته نیست عرض بکنم، چهار تا صندلی تو جلسه هست جوان میشینه روش، خب بده دیگه، این پیرمردی کسی پاش درد میکنه ولی اینا گذاشتیم، اینا با آدابیست که باید رعایت بشدی. مثلا پیرمرد وسط جلسه نشسته باشه بعد جوان تکیه داده باشه، خب امشب چون مبتلا بهش رو نداریم دارم میگم که کسی خیال نکنه دارم یه نفر رو میذارم. البته اگه اون رفیق بلند نمیشد که او آجاقا بشینه حتما واکنش نشون میدادم، واکنش صریح. بعضی از واکنش های خودم رو علارغم تلخیش دوست دارم، بخبه یه جای یاد بگیریم دیگه بعضی چیزا رو. الان ایالن آمد و خلاصه همینطوری اسازنان هیچ کم بلند نشد چون نمیشناختن. این همسایه داماد بود، این آقای دکتری که خودش تنها خانوادش در اتریش بودن. من تا ایشون وارد شد به احترامش بلند شدم و ایشون رو سر جای خودم نشوندم. میگم شو این نگاهی کرد و قیافه ما هم خیلی آره مسخره من میکنم گاهی تو فضای مجازی ریش و فلان، یه نگاهی کردی حالا مثلا بین اینا یه آقا بلند شده نشست. یه نفر خجالت کشید بلند شد که منم بشینم، ما هم نشست میکناریش. عصا دستش بود، دیدم یه چیزی رو داره زمزمه میکنه. فضولی کردم خلاف شرعی، خلاصه آره انجام دادیم و آره ای طوری که چی داره میگه، دیدم داره میگه قومی به جد و جهد گرفتن وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنند. اینه تکرار کرد. اصلا یادم رفت ما تو مجلس عقدیم و کلن این رو بلنگوی حق میدونستم که داره به من یه حرف. توی نگاهش کردم بهش گفتم که حالا اصلا نمیدونستم که بعدن فهمیدم که ایشون مثلا دکتره و استاد دانشگاه هست و فلان، اما به لفظ استاد صدایی دادم چون همون جا دی اولین درس ازش گرفتم دیگه. گفتم استاد شما کدومش قبول داری؟ تا اینو گفتم اینطوری نگاه کرد، گفت ما جد و جهد کردیم ولی حواله به تقدیر درست بود، ما جد و جهد کردیم ولی حواله به تقدیر درست بود، قومی به جد و جهد گرفتن وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنن. حالا این تقاضای امام سجاد دلش اینه، خدایا قبل از این که من جد و جهدی بکنم من رو توانگر کن، توانگری به من بده که بعدش فقر نباشه. این مهمه، یه وقت شما رو گیر میدن وقتی ندونی چجوری از خدا بخوای، بعد از یه مدتی دوباره ورق بر میگرد. اما نه، خدا یه چیزی به من بده، منو یه طوری توانگر بکن که دیگه بعدش فقر نباشه. اونم چجوری داریم از خدا میخوایم؟ فمنون، خدایا بر من منت بگذار. راه رسیدن عملی به این کارم اینه که هر کس تو حوزه خودش ببینه چجوری برخورد میکنه به مراجعان، به هر نحوی درست و آقایی برخورد بکنی، با آقایی باید برخورد میکنن، ببخشی خوب ببخشی، بستگی داره چجوری ببخشی. زنگ زدم چند روز پیش به یه نفر اختلافی رو حل بکنم، گفتم منو واسطه قرار داده، گفت تموم شد چشم حل میکنم فلان. اوندم دیگه دست شما دارم. بعد چند روز گفتم چیکار کردی؟ گفت یه خورده باید طول بکشه که تنبیه بشه. اوندم پتی منت سر منم نذار. های ببخشی کریمانه ببخش، یا کریم الصف، یا کریم العف. کریم الصف رو خود پیغمبرم خیلی دوست داشت. یکی از دعاهایی که مرحوم عارف واصل ربانی عبد صالح خدا که سالگردش هم امروز بوده، مرحوم اسماعیل دولابی تأکید داشت بخونید، میداد این کاغذش رو، همین دعا بود: یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یعاخذ بالجریره. تا میرسه به اینجا چی؟ یا کریم الصف، یا حسن التجاوز. کریم الصف یعنی اصلا یه طوری میبخشه که اصلا خواهیت هم یادت بیره، نه یکی یادش بیاری. همه اینا با خدا باید این چنین سخن گفت، با خلقش هم باید ماها این چنین برخورد بکنیم. اگه چیزی میبخشیم خوب ببخشیم، اگه کاری انجام میدیم بی‌منت باشه، اگه چیزی میبخشیم کمکی میکنیم. اولی نفس فراموشکار خودم رو دارم میگم، بعدش شما دارم میگم که خودم هم همینطوری باشم، چون اهل بیت این چنین بودن. عجیب، گدا اومده در خانه امام حسین علیه السلام، پول گرفته بهش داده، بعد نشسته دم در داره میشمارشون. یکی گفت ما یه طلبی داری که داری میشماری مرد مومن؟ هرچی داشته ریخته به داده. امام شنی گفت آره طلب داره. گفت چه طلبی؟ گفت آبرو تو گذاشتی به من گفتی. دوباره فقیر آمده در خانه امام حسین علیه السلام، حضرت از پشت در هرچی داشتن ریختن تو یک عبایی دادن، نیومدن بیرون. یبن رسول الله رخی بن ما، دلیلش این بود که نمیخواد این خجالت رو ببینه در چهره سائل. ولی یارو خیلی زرنگ بود، خیلی. میدونید برگشت چی گفت همونجا؟ گفت حیف نیست این دست بره زیر خاک. من نمیدونم این سائل روز عاشورا تو لشکر دشمن بود یا تو یاران سید و شهدا علیه السلام بود، هر جا بوده یا اصلا عمرش بوده نبوده که ببینه این دست نه تنها زیر خاک رفت، بلکه زیر سم اسبان لگد مال شد، بلکه اون حرامزاده آمده برای بردن انگشتر ابا عبدالله انگشت مبارکش رو قطع بکند. امام شهدا همه فیض ببرن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا جواد العیمه یا الله. ولادت از جواد العیمه یا همه ولادت ها یادتون باشه، لباس نو شاد برای خانواده، حتما شیرینی گل عیدی دادن. همینطور چند روز بعدش هم که ولادت آقامون امیرالمومنین است دیگه، اونجا باید حسابی مردانه جلو بیایید. هر کس رو میبینید و میتونید انشالله خوشحال بکنید. دوشنبه آینده علاوه بر جلسه شب، چون شهادت از زینب سلام الله علیه هم هست، صبح هم جلسه ساعت 6 انشالله تعالی برقرار هست. خدایا محبت خودت به اهل بیت رو روز به روز در دل ما بیشتر بفرما، معرفت ما رو بیشتر بفرما. روح امام عظیم الشأن که راستانه ورود امام هم هستیم دیگه، عرض کردم اول جلسه، شهدا، بزرگان، کسانی که در ثمر رسیدن این انقلاب زحمت کشیدن در حفظ و تداومش، همشون رو در اعلای لین از سایه مهمان حضرت جواد العیمه بفرما. کوتاهی های ما رو در معرفی انقلاب خدایا به برکت شهدا بر ما ببخش. رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سمایی محافظتشون بفرما. یا آدم کم معرفت و بیشعوری، آره خیلی مشکل داشته، من مراجعه کرد گفت آقا دستور عملات جواب نداده. من بهش گفتم بی زحمت روزی 1000 تا صلوات بفرست برای اونی که من نیت کردم. گو گفت خب کیه؟ گفتم چیکار دارید؟ من نیت کردم انجام داده بود، بعد از مدتی آمد. آره گفت آقا بحمدالله گرفتم. فقط جسارتم کی بود؟ کدوم یک از ائمه بود؟ گفتم چون میدونستم دلت به آقا نبود، برای آقا گفتم بفرستی. شعورش که نداره ائمه، گفتم گفتی برو با برای امام زمان میفرستم، حالی نبود اینو گفتم. اما سوء ظنت بی خوده، استغفار کن. وجاهات متعدده، حالش منقلب شد، آقا من که گرفتم ولی چشم. حالا هم که میبینه آره میگه حالا روزی هزارتا نه ولی تقید دارم هر روز بفرستم. خود به خودم مثل یک سیلی بود، یه آبی بود که دلم رو پاک کرد، چون اثر دیدم. حالا اینم یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. خدای کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان، آجات جمع روا بفرما، قرضا ادا بفرما، مرضا شفای عاجل کرامت بفرما، صلواتی نهد بفرما.